بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در اجتماع امر و نهی همینطوری که قبلا متعرض شدیم یه بحث بسیار مفصلی هست که دارای مقدماتی بود که چند تا امر را مرحوم آخوند رحمت الله علیه تقریبا 10-11 تا امر رو مقدمتاً بیان کردن. ما با 11 امر که ایرا قبل از ماه مبارک رمضان امورات متعرض شدیم و مقدمات امری رو تمامش کردیم، رساندیم سر اصل مطلبی که الان اقوال مسئله است و مطالبی که خود مسئله اجتماع امر نهی آیا جایزه جایز نیست، میشه امر نهی با همیشه یه واحد جمع بشه یا نه. الان اول بحث در اینجا رسیده که بعد از اینکه نوشتیم اذا عرفت ما مهدناه و قدمناه من الامور، وقتی این امور 11 گانه رو شناختید و خصوصیات اجتماع امر و نهی رو، وقت نتوجه الى بیان الاقوال، حالا متعرض اقوال میشی فی جواز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد ذاتن و متعدد جهتن. چیزی که ذاتن شیء واحده، ذاتش واحده، اما جهت متعدده. اشاره کردیم که اگر ذات و جهت هر دو واحد باشه اون مسلماً محاله، امکان پذیر نیست که امر و نهی درش جمع شه. ولی اگر یه شیء واحد ذاتیه، ذاتن واحده ولی جهتن متعدده، مثل همین صلات در دار مخصوبه، این کون در دار مخصوب، بما انه قص میشه حرام، بما انه صلات میشه واجب. حالا آیا این جایزه؟ ذاتن واحده ولی جهتن متعدد. در اینجا اقوالی هست از نظر جواز و عدم جواز، بهیه سلاسه اقوال مسئله، سه قول در مسئله داریم. قولون بالامتناع مطلقا، یه قول این است که کلن ممتنعه، هیچ وقت نمیشه که امر و نهی در یه همچین چیزی جمع بشه با هم دیگه. این امتناع به صورت مطلق و هول منصوب و الال مشهور، مشهور از علمای اصولیین قائل به امتناع، خصوصا عند المتقدمین منهم، مخصوصا از متقدمین از علما این مطلب رو محال میدونن، بگن اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، مخصوصا علمای متقدمین. کما هو مختار و صاحب الکفایه و الحقایق و العنایه، مرحوم صاحب کفایه هم قائل به امتناع، مرحوم آیه حکیم رحمت الله علیه در حقایق قائل به امتناع هستن، صاحب عنایت رسول هم قائل به امتناع، اینا اسوالی هستن که قائل به امتناع، با متقدمین هم صدا و هماهنگ شدن. یه قول در مسئله و قولون بالجواز مطلقا، یه قول دیگه هم هست که مطلقا گفتن جایزه. این مطلقا در مقابل تفصیلات بعده که بعدا متعرض میشه. و قولون بالجواز مطلقا، یه قولم به اینه که نه خیر، اجتماع امر و نهی مطلقا جایزه. و هو المنسوب الى صاحب المحاضرات، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه صاحب محاضرات، ایشون قائل به جواز مطلقه. بلکه هو ظاهر المستفاد من کلام المحقق ناینی، از کلمات مرحوم آقای ناینی هم رحمت الله علیه چنین استفاده میشه که ایشون هم میخواد قائل به جواز باشه. که میگه اشکالی نداره اجتماع امر و نهی جایز. پس اینم یه قول در مسئله. و قولون به تفصیل، قول سومی که در مسئله هست قول به تفصیله که چی باشه؟ بگیم که من الامتناع عرفن، بیان بگیم از نظر عرفی حساب کنی اجتماع امر و نهی محاله. من الامتناع عرفن، عرفن اجتماع امر و نهی نمیشه باشه. ول جواز عقلن، ولی عقلن اشکالی نداره که یک شیء واحد ذاتی تعدد جهت درش دو تا حکم باشه، هم وجوب هم حرمت. اینم قول سوم، تفصیل بین العرف و العقل. و هو منسوب الی الاردبیلی رحمت الله علیه، این مقدس اردبیلی فی شرح الارشاد، مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد این نظر رو داده. بلکه کما هو منقول عن الشیخ الاعظم فی تقریراته، که شیخ اعظم هم در تقریرات همین متعرض شده و نسبت داده این قول را الی المقدس الاردبیلی. مرحوم شیخ هم در تقریرات گفته این قول قول اردبیلی رحمت الله علیه هست که امتناع دارد عرفن ولی جایز است عقلن. خب حالا این اقوال در مسئله تا بعد بررسی بکنیم ببینیم مسئله چی میشه به چه صورت. با توجه به این که در اشیاء ممکنه آیون میگن اصل اولی هر چیزی در ممکنات جوازه، یه قاعده کلیش در علم فلسفه بیان میکنن در اشیاء ممکن، در ممکنات آیون میگن اصل اولی جواز است، مگر اینکه دلیل برهان قاطعی بیاد بر امتناعش. تا دلیلی بر برهانی بر امتناعش نیاد حکم اولی جوازه. این اصل اولی در اشیاء ممکنه جواز است الا ان یحصل برهان قاطع و دلیل محکم علی الامتناع. این قاعده کلی علماست، هر جا شک بکنیم فلان چیز جایز داره، ولذا معروف هم از این قضیه از ولی سینا میگن هر چی که به گوشت خود کل نماقر اصم او کرد فضر و فی بقعت الامکان مالم یزد که قاطع البرهانی. این عبارت از ابن سینا معروفه، هر چی به گوشت خود اینه بذارش در وقع امکان، در سوق امکان بذار تا مادامی که قرمانان قاطع او رو دفعش نکرده، مالم یزد که قاطع البرهان. این عبارت معروف از ولی سیناست. این از همینجا اتخاذ شده که میگن اصل اولیه در اشیاء و ممکنات هو جواز، مگر اینکه برهان قاطعی بیاد بر امتناعش بگد محال است. خب حالا اینه برای چی بیان کردیم؟ این برای خاطر این نکته کردیم که این مسئله خود ما هم جز این هاست. حالا آیا اجتماع امر نه محاله یا محال نیست، اینه باید اولش بگیم جایزه، مگر دلیل محکمی قائم بشود بر امتناعش. اگر دلیل محکم عقلی قائم شد بر امتناع، خب ما البته دنبال میگیم امتناع. اگر دلیلی بر نتونستیم اقامه کنیم بر امتناعش، حکم اولی و اصل اولی اینی که قائل به جواز بشیم. خواستیم اول این اصل رو به دست مبارکتون بدیم تا بریم دنبال این که دلیل بر امتناع چیزی داریم یا نداریم. بهترین کسی که متعرض دلیل امتناعی شده در این مسئله و خیلی زیبا مسئله رو مطرح فرمودن از این بزرگان ما و دلیل بر امتناع اقامه فرمودن، مرحوم صاحب کفایی است. مرحوم صاحب کفایی چون خودش امتناعیه، دلیل های امتناع رو خوب بیان کرده در کتابی، ولذا ما تصمیم گرفتیم که دلیل امتناعی رو از مرحوم آخون بگیریم، فرمایشاتشون رو بیان کنیم ببینیم واقعا این فرمایشات آقای آخون تمامه و اگر تمام باشه خب ما ممتنایی میشه. اگر انشالله جوابش دادیم و به نظر تمام نیامد خب قهرن ما قائل به جواز میشه. پس حالا که مطلب به اینجا رسید ناگزیر هستیم که سخنان مرحوم صاحب کفایه را اینجا متعرض بشیم و بیان بکنیم. مرحوم آقای آخور رحمت الله علیه برای اثبات مدعای خودش که اثبات کنه امتناع را مقدمات اربعه‌ای چیدند. مرحوم آخور در کفایه برای اثبات مدعاش مقدمات اربعه‌ای را بیان کردن برای که بگن امتناعی بشن. امتناع اون مقدمات اربعه چیه که مرحوم آخون در کفایه بیان کردن؟ الاولا، مقدمه اولایی که مرحوم آخون داره بر امتناعش آمدن فرمودن بین که لا ریبه، این بیان آخون در کفایه در جلد اول کفایه است در صفحه 249 کفایه که محشا به حاشیه مرحوم آقای میشکینی صحبت الله علیه. مرحوم آخون می فرماید بی که لا ریبه فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها. مرحوم آخون میگه مقدمه اولاش اینه، میگه آقایون میدونن که احکام پنجگانه از نظر مقام فعلیت اینا بینشون تضاده، با هم ضدیت دارن. وجوب با حرمت نمیسازه، حرمت با وجوب نمیسازه، کراهت با اینا هست مسلمه. در مرحله فعلیت اینا بینشون مزاده و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر، یعنی احکام اگر برسه به مرحله بعث و زجر مسلمن دیگه با هم استکاب داره، با هم تضاد داره. این مسئله شکی نیست برای آن لاری بفیان الاحکام الخامسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر. چرا؟ برای چی اینا با هم تضادن؟ ضرورته، خیلی روشن است، ثبوت المنافات و المعاندت تامه. این آیون میدونن که منافات ثابته، معاندت دو دشمنی ثابته، ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث و زجر فی شیء واحد فی زمان فارد. آیون میدونن که در یک شیء واحد چگونه میشه هم توش بس باشه هم زجر باشه. شیء واحد، زمان فارد، هم شیء واحده هم زمانش هم فارده، یعنی یک زمان. چگونه میشه در یک زمان هم بس بشه کرد هم زجر؟ نمیشه که، همجور نمیاد. ضرورت از ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث و زجر فی شیء واحد فی زمان فارغ، نمیشه که. و الم یکن بینها مزادتون ما لم تبلغ الى تلک المرتبه. اگرچه ممکنی کسی بگد که تا به این مرتبه فعلیت نرسیده احکام در مراتب بالاترش با هم تضاد ندارن، این ممکنی کسی بگه به مرحله فعلیت بخواد برسه تضاد بنشی، ولو در مرحله بالاترش هیچ گونه تضادی هم نباشه. و الم یکن بینها مزاده ما لم تبلغ الى تلک المرتبه. چرا؟ برای که لعدم المنافات والمعانده، منافاتی نیست، معانده نیست بین وجودات حل انشائیه، بین وجودات حل انشایی، چون در وجودات انشایی احکام به خود چون یه حالت اعتبار دیگه، جعل اعتباری در مقام انشاءات اعتبارات ممکنه بگیم تضادی نیست، چون چیز مشکرکن نیستا، ولو در عالم اعتبارات و انشاءات وجود وجوب حرمت جراحت در اون آدم و هم برخوردی ندارن، چون در اعتباریات وجود تأثیری نداری، همه برخوردها ما رو وجود تأثیره، تنه به هم دیگه میزنه. میفرماید اگرچه و لم یکن بینها مزاده ما لم تبلغ الی تلک المرتبه، چرا؟ لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه قبل البلوغ الیها، قبل البلوغ الیها کمال و اخوان، قبل رسیدن به مرتبه فعلیت چیزی که تضادی بینشون باشه. فاستحالت اجتماع الامر و النهی فی واحد، فاستحالت اجتماع الامر و النهی فی واحد لا یکون من باب تکلیف بالمحال، اینی که ما میگیم اجتماع امر و نهی در یک شی نمیشه از باب تکلیف به محال نیست، فرموده فاستحالت و اجتماع الامر و النهی فی واحد لا تكون من باب تکلیف بالمحال، پس چیه؟ بل من جهت انه به نفسه محال، نه تکلیف به محال، تکلیف به محاله یعنی به طرف نمیشه گفت هم بیار هم نیار، این بیچاره بدبخت یک طرف باید بگیره، این بهش میگن تکلیف بالمحال. من واخو میگه نمیخوام بگم اجتماع امر و نهی محاله یعنی تکلیفم بالمحاله، نه، نفس تکلیفش به نفسه محال، خود تکلیف به نفسه محال است. تا استحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحد لا تکون من باب تکلیف بالمحال بل من جهت انه به نفسه محال، چرا این قیدشون آورده؟ برای خاطری که اون آیونی هم که میگن تکلیف به محالم اشکال نداره اینجا نمیتونه قبول کنه، اون آیونی که تکلیف به محال رو جایز میدونن میگن چه اشکال داره، مثلا چون عدالت هم شرط نمیدونن و مثل اشعاری رو اینا میگن کی گفته عدالت داره، خدا تکلیف به محالم میتونه بکنه، اونایی که تکلیف به محال رو جایز میدونن اینجا رو نمیتونن جایز بگن، چرا؟ اینجا چون از باب تکلیف به محال نیست، تکلیف اون محال خود تکلیف محاله. برای آخون میفرماید پس استحالت و اجتماع امر و نهی فی واحد لا تکون من باب تکلیف به محال بل من جهت انه به نفسه محال، پس چون به نفس محاله فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایضا، پس اون آقایی هم که تکلیف به غیر مقدور هم جایز میدونه این تا نمیتونه بگه اینجا لا یجوز، پس فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایضا، آقایی هم که تکلیف به غیر مقدور رو جایز میشه اشاعره اینجا نمیشون قبول کنن که اجتماع امر و نهی، چرا؟ چون به نفسه محال نه تکلیف بل محال. این مقدمه امر اولیست که مرحوم آخون چیده. خب ما اساس مقدمه امر اول رو براتون اینجا توضیح دادیم، این بیان حرف آخون که مرتبه برای احکام بیان کرد، مرتبه تون فعلیه، مرتبه تون شهنیه، از حرف آخون اینجوری در اومد، مرتبه تون فعلیه، مرتبه تون شهنیه، گفت تضاد در مرتبه تون فعلیه هست نه در مرتبه تون انشائیه، حرف آخون اینجوری گفت، ما آمدیم بیان کنیم در اینجا که برای آقایون بیان بشه که برای احکام مگر چند تا مرتبه داریم؟ احکام شرعیه مگر چند تا مرتبه داره؟ که مرحوم آخون میگه این مرتبهش تضاد، اون مرتبهش تضاد نیست. برای اطلاع بهتر که ما مراتب احکام رو کاملا یاد بگیریم، ما اینجا در اینجا آمدیم گفتیم که علما برای احکام چهار مرتبه قائلند. چهار مرتبه کدام؟ الاولا، مرتبه اولا، مرتبت الاقتضا. یک مرتبه برای احکام آقایون قائلن بشین مرتبت الاقتضا. مرتبت الاقتضا همون مرتبه ملاکات و احکام مصالح، مصالح الاحکام، مفاسد الاحکام، ملاکات الاحکام رو بهش میگن مرتبه اقتضا. هر حکمی که شارع میکنه بیهوده که حکم نمیکنه. نزد ما امامیه ما میگیم احکام تابعتون للملاکات دیگه، درست آقا؟ تابعتون للمصالح و المفاسد نست. مرتبه ملاک، مرتبه مصلحت و مفسده رو بهش میگن مرتبت الاقتضا. یک مرتبه از مراتب احکام. مرتبت الاقتضا یه رتبت الملاک و المصلحه. این مرتبه رو جز و احکام دونستن خالی از مسامحه نیست. مرتبت الملاک حکم نیست، اصلا تعبیر به حکم این لای اخلال مسامحه. مصلحت داشتن، مفسده داشتن، ملاک حکم نیست، توش حکم نیست، جعلی نشده. در این وادی بیان کردنی که این حکم و من مراتب الاحکام کم رتبه، چون حکم از لباس بتنش نکرده تا حکم بشه. حالا تعبیر میکنن اینه میشنگن مرتبتون من الاحکام. پس مرتبه اقتضا که مرحله اولیه آیون بیان میکنن یه نوع تسامح توش تعبیر به حکم کردن، که انهو چون حکم متولد از اینه، دقیقا بهشون که حکم از وجود مصلحت میاد، از این جهت اینم که انهو مرتبه این ملل حکم دیدنه. حکم نیسته به حکمه، حکم این یک مرتبه بهش میگن مرتبت الاختضا، احکام اختضا. مرتبه دوم المرتبت الانشائیه. مرتبه دوم احکام مرتبت الانشاء. مرتبه الانشاء کدوم مرتبه؟ صواب. مرتبت الانشاء مرتبه جعل القانونی، ضرب قانون. و جعل قانون مربوط به مقام انشائی. مقام جعل قانون مقامی است که اگر کامل بخواید امتیازش به دست بیارید با مرتبت الفعلیه، با این نمونه مثالی که من میزنم رتبه این معلوم میشه براتون. آخه ممکنی خود خفا درشی که مرتبت الانشاء چه مرتبه ایه. روشن شدن مرتبت الانشاء بینه که اگر مکلف فرزن عالم بشود به مرتبت الانشاء، عالم بشود به جعل قانون، اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده، انفاذ نشده، ولی تو مجلس تصویب کردن، اونجایی که بناس تصویب بشه مثل زمان ما، عرفیات ما، قانون در مجلس مذاکره شده، بیان شده، مصلحتش هست، مقام انشاء جعل شد، اما هنوز ابلاغ نکردن، بخشنامه نکردن، این مرتبه رو بشوگن مرتبه الانشاء. یعنی لو علم المکلف به هذا الحکم، حالا مکلف خبردار شد، حالا یک کسی خبردار، آقا بله این حکم انشاء شده تو مجلس ها، این حکم انشاء شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، انفاذ نشده، در این مرتبه علم مکلف به این حکم برای او هیچی در واجب نمی کنه. مرتبه انشاء اینه که یعنی برای مکلف واجب نیست بیاره، ولی خبر داشته شده این قانون جعل شده، هیچ تکلیفی نداره، چون هنوز ابلاغ نکردن، هنوز انفاذ نشده. این مرتبه رو میگن مرتبه الانشاء که ما در عرف خیلی زیاد داریم. الان می‌بینیم که خیلی قانونا تو مجلس جذب شده و هنوز توی بخشنامه‌ها و اداره‌ها نیومده. می‌بینیم میگه آقا الان اینجا صحبت شد مجلس، میگن بله آقا جون ولی هنوز بخشنامه نکردن. هنوز ابلاغ نکردن. فقط مذاکره شده و تصویب شده ولی باید بخشنامه بشه. این رسمی که ما این در عرفیات که ما خیلی داریم. قد یتبعو در احکام شرعی هم اینجوریه. گاهی در احکام شرعی هم پیش میاد. چطور؟ گاهی دیگاه میکنی مانع هست در انفاذش. میخواد بگه حضرت. ولی صلاح در نشانی میگه. مثل همین جریان ولایت دیگه خاطرتون هست که در بحث ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه از تو خودتون اطلاع دارید. چند بار جبرئیل امین نازل شد که یا رسول الله از یه ولایت ابلاغ کنید حتی در منا در عرفات. حضرت خیلی میترسیدن. ما یه سلسله احکامی داریم که چه بسا پیغمبر عزیز بزرگوار علم به اون حکم داره، میدانه، حکم الله، میخواد بگه ولی کن با قول آن به فعلیت نمیرسونه. انشایش هست ولی ابلاغ نمیکنه. همون که اگر یادتون باشه در ادبیات هم مثال میزنه که از زوایای پیغمبری که هدف اون اگه من نمیترسم از این امه لخربت الکعبه و جعلت لها بابین، یادتونه تو سوتی هم نقل کرده، در سوتی که ما میخوندیم که روایت رو داشت تو ادبیات نقل میکنه. پیغمبر خدا فرمود اگه من نمیترسیدم از این مردم که مبادا خدای نخواسته دست از دین بردارن و لقربهم به عهد الجاهلیه، اگر نمیترسیدم من کعبه رو خراب میکردم براش دو تا در میذاشتم. ولی حضرت این کار نکرد. فرمود اگه برم کعبه رو خراب کنم مردم صدای وا قرآن و قلا هیچی ممکنه اینا برگردن مرتد بشن. این اونجا روایت دست کرده. بعدی از قوم بوده که ذات باریکلار یا پیغمبر بزرگوار ابلاغ نمی فرمودن، نه اینکه امر به ابلاغ داشتن، نه اختیارش تا خودشون بود ولی نمی فرمودن. چرا؟ مخافتن اینکه مردم مبادا برگردن لغور به هم به عهد الجاهلیه. خب الان این احکام چه نوعی حکمیه؟ این حکم های اینجوری، اینا حکم به انشایی نگاه کنید اما به فعلیت نرسیده. اینا میگن احکام الانشاییه، یعنی انشا شده مصلحت هم داره ولی مانع داره از ابلا، چون مانع دارد به فعلیت نمیرسه اما مرحله انشایی داره. این هم یک سلسله مرتبه از احکام، پس میشن مرتبه تل انشا. از این مرحله که گذشتیم مرحله سوم، مرحله سوم کدوم؟ فعلیت. اصله فعلیت، احکام الفعلیه. احکام الفعلیه کدامه؟ احکام الفعلیه عبارت اینه که اگر لو علم المکلف به، مکلفش عالم شد و قادر علیه، قدرت داره، وجب علیه الامتثال، واجب برش امتثال. اگر عالم شد مکلف و قدرت داره واجب، اما اگر آمد عالمون اما قدرت نداره، مکلف عالم شد ولی قدرت نداره بیاره، بعد علمهی بالحق ولی قدرت نداره، حق فعلیت نداره، چرا داره؟ فعلیت داره ولی مرتبه چهارمو نداره که بعد میخوام بگم که مرتبه تنجز باشه. پس فعلیت کدامه؟ فعلیت اون است که اگر لو علم به المکلف عالم بشه و قدرت داشته باشه وجب الامتثال، اما لو علم ولم یثمر، قدرت نداره نه وجوب امتثال. چرا؟ برای که ابلاغ شده، انفاذ شده، همه گفته شده ولی شرط گردنگیر شدن من چیه؟ علم و قدرت دوتاست، هم عالمم به و هم قادرم به اتیان. عالم شدم ولی قدرت ندارم بیارم، نه فعلیت داره حکم فعلیون، اما تنجز که مرتبه چهارم رو میخوایم بعدم بگیم نداره. میگن آیون مرتبه الفعلیه عبارت این رفته با یادتون باشه بین متأخرین اصطلاحشون با متقدمین فرق کرده، از مرحوم امام رحمت الله علیه آقای خودمون از این به من، این مرتبه چهارم را که از کلمات آخوندم فی الجمله در میاد این مرتبه تنجد رو جدا کردن از مرتبه فعلیت. گفتن فعلیت به دو قسمت، قد یکون و منجدن فقط لاحق. ولی قدیم علما بیشتر فعلیت رو با تنجد یکی میگرفتن، یعنی کنو اگر حکم منجد نبود میگفتن فعلی هم نیست. اگه اصطلاحات آیون ببینید در کتاب های اصول قدیمی، نوعا فعلیت با تنجد و عذر رو یکی میگرفتن. یواش یواش بعدن آقایون آمدن اینو جدا کردن، که مرحوم امام هم خیلی مطلب رو شفای میده، مرحوم صاحب کفایه، مرحله تنجد رو جدا کردن. تنجد از همینجا جدا شده که فرمودن علم و قدرت تنجد میاره نه فعلیت. فعلیت به ابلاغه، یعنی همین که قانون جرد مولا ابلاغ کرد، به قول امروزی ها بخشنامه شد، تا شد فعل حکم شده، خب چون سار فعلی هم. حالا سار فعلی هم عالم شدی و قدرت داشته باشی منجز، قدرت داشته باشی عالم نشدی منجز نیست، عالم شدی قدرت نداشتی منجز نیست. پس فعلیت علی کل حال هست. چرا؟ چون لأن الفعلیت یتحقق به ابلا. ماشاءالله احسن، باری کلا مخاطب این نکته رو تذکر بدم، باری کلا فعلیت به ابلا حاصل میشه ها، نه به این که بنده بتونم بیارم، نه من بتونم بیارم، نه داره باری نداره ابلا فکر مولا رسان بخشنامه کرد این خب میشه فعلی. حالا آقای مکلم میگه قدرت داره علمم داره، میره مرتبه چهارم تنجد میشه. اون آقایی که علم پیدا کرده قدرت نداره، عذره، تنجد نداره، فعلیت داره ولی تنجد نداره. پس شد چهار مرتبه، مقام اقتضا اول، بعد مقام انشا که لو علم المکلف به وجود نداره، بعد مقام فعلیت که لو علم المکلف به که لو لم یعلم چه قدره چه لم یقدره به ابلاغ فعلیت حاصله، بعد مقام تردد، تردد چیه؟ بل ابلاغ و امکان و لعتیان بهی معل علم، علم پیدا کنه قدرت هم داشته، این میشه مرتبه تنجد. مرتبه پس چهار مرتبه ما برای احکام قائلیم. این مرتبه رو، این مراتب اربعه رو به عنوان مقدمه مسئله در دستتون باشه تا بریم بقیه مقدمات آخوند رو بیان کنیم. مقدمه دومش انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Allah'a emanet olun.